بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج استون استاد سید محمد جواد شبیری، 25 آبان 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله
اللعن علی اعدائهم اجمعین من اللعان الی قیام یوم الدین. عرض شد که در مقدمات انسداد یکیش عدم وجوب احتیاط تام هست به دلیل قاعده لاحرج. خب در مورد اینکه نتیجه قاعده لاحرج در مانحن و فیه چه می شود، آیا نتیجهش تبعیض در احتیاط هست یا نتیجهش حجیت زن، اون نیازمندی به بحث است. ما حالا مقدمتاً یه بحثی رو که مرحوم شیخ صدر در نحوه تطبیق قاعده لاحرج در ما نحن و فیه مطرح فرموده، به ترتیب آقای صدر چکیده یه بحث رو عرض می‌کنیم که شاید نقش داشته باشه در اون بحثی که می‌خوایم در ادامه عرض کنیم. خب مرحوم آخوند فرمودن که ما چون مبنایی که در لاحرج داریم، اون مبنای لاحرج اقتضا نمی‌کنه که اینجا ما بتوانیم لزوم احتیاط رو برداریم. اون مبنای شیخ درسته، ولی اون مبنای ما به واسطه لاحرج نمی‌توانیم احتیاط رو برداریم. آقای صدر این رو بحث رو باز میکنن، میفرمایند که در واقع در بحث لاحرج سه تا مبنا وجود داره که اصلش از لا ضرر آمده و در لاحرج هم تطبیق یافته. یه مبنا، مبنای مرحوم ناینی که شاید مبنای مرحوم شیخ هم همین باشه، اون اینه که مفاد لاحرج نفی احکامی هست که از اونها حرج ناشی میشه، به این بیان که حرج ولو عنوان خود احکام شرعیه نیست، نتیجه احکام شرعیه است، ولیکن گاهی اوقات عنوان نتیجه برای زن نتیجه هم به او هم اطلاق میشه. در نتیجه ما لاحرج نفی حقیقی حرج هست. این یک بیان، یک مبنا. مبنای دوم این که لاحرج عنوان افعال حرجی هست که مکلفین مثل وضوع حرجی، نماز حرجی، امثال اینها. لاحرج نفی حکم هست به لسان نفی موضوع. اینجا گفته وضوع حرجی نیست، یعنی وجوبی که روی وضوع حرجی رفته بود اون وضوع منتفیه. وجوب مثل فرض کنید لا ربا بین الوالد و ولده که یک حکم حرمت ربا رفته بود، اینجا در مورد خاص این حکمی که روی این موضوع رفته بود از این مورد خاص مرتفع کرده. وضوع هم به طور کلی واجب بود، وضوع حرجی اون حکمی که برای طبیعی وضوع بود اون حکم رو نداره. این بیان مرحوم آخوند. مرحوم آقای سعد می‌فهمند که نه، هیچ یک از این دو بیان رو ما قبول نداریم. ما بیان سومی داریم، اون این هست که مراد از حرج و ضرر، حرج و ضرر خارجیه، ولی ما در واقع قید می‌زنیم، میگیم اون حرج و ضرر خارجی که ناشی از حکم شرعیه. اطلاق حرج و ضرر خارجی رو مقید میکنیم به حرج و ضرری که ناشی از حکم شرعی است و این اطلاق این رو میگیم منفی هست. در واقع قرینه بر این تقیید هم ظهور حال مولا در این هست که نفی مولوی میخواد بکنه، نه نفی تکوینی. ظهور حال مولا فی کونهی به صدد مولا به ما و مولا، ظهورش در این هست که ناظر به احکام تشریعی هست و این خودش قرینه است برای این تقیید. من حالا نمیخوام روی مبانی بحث تفصیل کنم، ولی به نظرم هر سه این مبانی یک نوع تجوزی رو بهش ملتزم شدن و هیچ کدومشون یه اولویت سلام علیکم اولویت خاصی نسبت به دیگری ذاتن نداره. یعنی گویا هر یک از این بزرگواران وجه خودشون رو که میخوان بیان کنن کنه میخوان با اصل بگن با وجه ما هست، در حالی که به نظرم هیچیک از این وجوه این شکلی نیست که یک اصل خاصی در موردشون وجود باشه. در هر کدومشون یه نحوه تجوزی وجود داره و اون قرینه‌ای بر این نحوه تجوز هم وجود داره. اینکه یک نوع خاص تجوز رو متعین کنه این درست نیست. توضیح و ذالک این که در وجهی که مرحوم نائینی فرمودن در واقع به علت عنوان معلول داده شده، یعنی لفظی که وضع شده برای معلول که لفظ حرج و ضرر هست، این لفظ رو برای علت استعمال و اطلاق کردیم. خب این مجاز در کلمه است، این مجاز در کلمه است و اصل اون مجاز در کلمه رو نفی میکنه. اینجور نیست. من اون نائینی گویا میگه که گاهی اوقات به زن نتیجه عنوان نتیجه رو داده میشه. این عنوان نتیجه حقیقتاً که داده نمیشه، تجوز دیگه. اصل این هست که همچین چیزی داده نشده باشه. این یک نوع تجوز و عنایت هست و اصل اون رو نفی میکنه. این تجوز در کلمه است. اون تقریبی که مرحوم آخون داره اون هم تجوز در اسناده. وقتی میگیم زید نیست، ظاهر اینش اینه که خود زید نیست، اما زید نیست یعنی این که زید خاصیت نداره. به اعتبار این که آثار شی برش بار نمیشه خود شی رو نفی کنیم، این تجوز در اسناده. یا اشباه الرجال ولا رجال، یک نوع تجوز در اسناد دیگه. وقتی میگیم لا رجل فی الدار، معنی حقیقتش اینه که رجل اصلا در خانه نیست، اما لا رجل به معنای این که نه نفی میکنیم به اعتبار این که اثر نداره و چون اثر نداره این کنده خودش نیست. خب این تجوز در اسناده، بلکه ممکنه این یا تجوز در اسناد یا تجوز در کلمه است. یعنی رجل رو استعمال کردیم در رجل مؤثر، رجلی که واقعا رجل باشه، رجلی که یا تجوز در اسناد. البته عمدتا اینجا معمولا در نوع اسناد تجوز در اسناده، ولی ممکنه تجوز در کلمه هم این رو قرار بدیم. این هم مبنای مرحوم آخوند. اما مرحوم آقای صدر هم تقیید خودش یک نوع تجوزه، یعنی در واقع به تعبیر ادبی مجاز در حذفه. شما یک چیزی رو تقدیر گرفتید، گفتید ضرری که ینشأ من حکم الشارع، وصفی رو بعد از کلمه ضرر و حرج در تقدیر گرفتید، گفتید از ضرر الذی ینشأ من حکم الشارع منفیون، الذی ینشأ من حکم الشارع که صریحا ذکر نشده بود، این رو شما دارید اضافه میکنید. این بحث هم که منم آقای صدر فرمودن که قرینه این که مولا به ما هو و مولا هست نفی تشریعی داره میکنه، این نسبتش به هر سه نحو تقریب علی‌السویه است، چون هر سه نحو تقریب هم به هر حال نفی تشریعی نتیجه گرفته میشه، اما این نفی تشریعی با چه لسان بیانی باشه اون رو تعیین نمیکنه. هر یک از وجوه سگانه‌ای که بیان هست، اینها یک نوع تصرفاتی هستند که از شؤون مولا به ما هو و مولا هستند. این شؤون مولا به ما هو و مولا اقتضا میکند که یعنی با هر سه اینها سازگاره. اینجور نیست که کنا آقای سعد میگن روشی که ما میگیم این مطابق اصله اونا مطابق اصل نیست. اینجوری نیست، حالت آقای سعد اینجا وارد بحثش نشدن، ولی منم نمیخوام وارد بحث تفصیلیش بشم، ولی اجمالا این سه وجه به نظر میرسه که یک استدلال خارجی باید کرد، ولی اصل خاصی وجود حالا یک کسی مثلا به هم آخون میگه این ترکیبات معمولا برای نفی حکم لسان نفی موضوع به کار برده میشه، امثال اینا، اون حالا یه بحثای دیگه ایه که آیا واقعا اینجوری هست اینجوری نیست، و اون بحثای دیگه ایه که تو مقام هست اون رو یه بحث، ولی منهای اون جهاتهای خاصی که بخوایم استظهار کنیم یکی از این وجوه رو، اصل خاصی اصلی که قاعده اقتضا کنه یکی از این وجوه رو متعین کنه به نظر نمیرسه. یه نکته. نکته دوم، تو تقریب مرحوم آخوند به نظر میرسه خلط بین ضرر و ضرری شده. وضوع ضرر نیست، وضوع ضرریه. میگید وضوع ضرری منتفیه. دو وجه دیگه نه، نیازی نیست که ما ضرر رو به معنی ضرری بگیریم، به دلیل اینکه حکم ینشأ منه ضرر یعنی اون متضرر شدن مکلف، حرج یعنی به سختی افتادن مکلف که حالتی از حالات مکلف هست، این حالت معلول حکم شرعی است. بنابراین اون بیانی که مرحوم ناینی دارن که گاهی اوقات به زن نتیجه عنوان نتیجه رو داده میشه، اینجا هم جاری میشه دیگه، چون اون حرج خارجی که مکلف بهش متوجه میشه، اون ضرری که به مکلف واقع میشه، اون معلول حکم شرعی هست. سلام، دست شما درد نکنه. اینه که همچنین بیانی که مرحوم آقای صدر دارن که ضرر و حرج، مراد ضرر و حرج خارجیه، قید میزنیم از ضرر و حرج ناشه من حکم شرع و منتفر، این هم لازم نیست ضرر و حرج رو به معنی ضرری بگیریم، ولی رو مبنای مرحوم آخون ضرر و حرج به معنای ضرری و حرجی گرفته باید بشه و این خلط شده توی بیان. دو نکته. نکته سومی که اینم قبلا اشاره کردم، تو این بحث بین ادله لا ضرر و لا حرج که نه تلازم دیده شده، در حالی که اینا به هم ربطی ندارن، هر کدوم مستقل از دیگری باید دیده بشن. رو همین جهت اینجا اصلا ما جعل علیکم فی الدین من حرج به نظر میرسه که اینجا اصلا نیازی نیست به اون تقییدات و امثال اینهایی که قبلا گفته شده. ما این آیه شریفه میگه که در دین که به معنی تشریعاته، در تشریعات ما، تشریعات ما منشأ ضرر، منشأ قرار دادن یک سختی بر دوش مکلف نیست، به معنی حقیقی هم هست. یعنی تشریعات ما اینجا نه اون نمیدونم نفی الحکم به لسان نفی الموضوع اینا جا داره، نه اون که به نتیجه عنوان اون، هیچ که از این مبانی سگانهی که اینجا وجود داره نیازه نیست اصلا به اون بحث وارد بشیم. من حقیقش این هست که میگه در تشریعات من دین، یعنی در تشریعات من، یعنی حالا در تشریعات رو اینجوری معنا کنید، به وسیله تشریعات من، من حرجی رو برگردن مکلف قرار ندادم امثال این. خب این دیگه اصلا به اون بحثایی که تجوز اینجا باید ملتزم بشیم، مجاز در حذف، مجاز در اسناد، مجاز در کلمه است، همسان هیچ مجاز تجوزی نیست و همسان اینا. فقط یه نکته اینجا وجود داره که این نکته مهم این هست که حالا تو آقای صد در ادامهش اشاره میکنه، اون نکته اینه که مراد از این که در دین حرج نیست، در ما نحنفی مراد از دین احکام واقعی است یا مراد وجوب احتیاط که به مثابه یک حکم ظاهری اون رو ناظر هست. اینا تو بحث مؤثره و رو حالا بعدا در موردش صحبت میکنه. مرحوم آقای صدر اینجا بعد از این که سه مبنای مختلف رو ذکر میکنن، میگن تطبیق قاعده لاحرج در بحث انسداد رو این سه مبنا مختلف هست، اما رو مبنای اول، مبنای مرحوم آقای نایینی، ایشون سه تقریب ذکر میکنن برای تطبیق که من به دو تقریبش اشاره میکنم. یک تقریبش این هست که احکام واقعیه منشأ ضرر هستند، این احکام واقعیه خب منتفی میشن به دلیل اینکه اونها هستند که ضرر رو ایجاد کردند. خب حالا بحث میکنن آیا ضرر از نفس احکام واقعیه است یا از احکام واقعیه به علاوه عدم تفقیص شارع، و یه سر بحثایی رو که نمیخوام حالا وارد اون بحث بشم. تقریب دوم این هست که نه، وجوب احتیاط که یک حکم شرعی است، این وجوب احتیاط منشأ ضرر هست، وجوب احتیاط منشأ ضرر هست، بنابراین اون مرتفع میشه. خب یه تقریب سومی هم ذکر میکنن که حالا اون تقریب بماند. بعد یک اضافه ای تو کلام آقای حائری اینجا وجود داره که این اضافه برای بحث ما مهمه، اون اینه که اگر امر دائر باشه بین تقریب دوم و تقریب اول، تقریب دوم مقدمه. یعنی اینکه ما اگر نمیدانیم که شارع مقدس تکلیف واقعی رو مرتفع کرده یا وجوب احتیاط رو مرتفع کرده، اینجا باید بگیم تکلیف واقعی وجود دارد ولی وجوب احتیاط مرتفع شده. این اینجوری بیان دارم. عرض کنم تعبیری که
یه
اثری نیست رو اشتاده، یعنی چی؟
من بالاخره برای همون
خیلی واقعی دیگه رو جدایی کنیم. خب باشه، جدایی هم باشه به هر حال یک جعل مستقل دیگه. خب چون تقریبش در واقع این هست که وجوب احتیاط فرع وجوب تکلیف واقعیه، وجوب فرع تکلیف واقعی هست، باید تکلیف واقعی وجود داشته باشد، این تکلیف واقعی میتواند، اگر تکلیف واقعی وجود نداشته باشد خب دیگه وجوب احتیاط هم موضوع نداره. امر دائر بین این است که تکلیف واقعی مرتفع شده باشد، در نتیجه وجوب احتیاط سالبه انتفاع موضوع است، یا تکلیف واقعی وجود داشته باشد، در نتیجه وجوب احتیاط موضوع داره ولی شارع ممکن این وجوب احتیاط رو مرتفع کرده باشه. ایشون میفرماید که در اینجایی که امر دائر بین هاست، اطلاق تکلیف واقعی اقتضا میکنه که وجوب احتیاط وجود داشته باشه، تکلیف واقعی وجود داشته باشه، و اینی که ما در واقع در ادله وجوب احتیاط تصرف کنه.
فقط فعلی هستن.
حالا به تعبیر مرحوم آخوند فعلا ایشون به این لسان بیان نمی کنه. این اصطلاح مرحوم آخونده که میگه وجوب احتیاط وقتی مرتفع باشه معنیش اینه که اون تکلیف واقعی هست ولی به مرتبه از فعلیت نرسیده که وجوب احتیاط رو به دنبال بیاره. ایشون اینجوری تعبیر میکنه. این بحث ایشون متوقع یک مبنایی در این بحث هست، یعنی شبیه یک بحث دیگه ای هست که ما مفصلا در این مورد بحث کردیم. حاجا هم خیلی حرف ها دارن در این موضوع، من فقط اشاره بهش بکنم ولی نمیتونیم وارد اون تفصیل اون بحث بشیم. یه بحثی هست که اگر امر دائر بین تصرف در اطلاق یا عموم افرادی باشه و تصرف در اطلاق یا عموم احوالی کدام مقدم است؟ مثلا ببینید یه دلیل داریم، اکرم العالم. این دلیل اکرم العالم ممکنه ما میدانیم زید وجوب اکرام همیشگی نداره. اگر بگیم اکرم العالم زید رو شامل نمیشه اصلا، اطلاق احوالی اکرم العالم وجود نداره نسبت به زید، بنابراین سالب انتفاع موضوعه دیگه، نیازی نیست ما اطلاق احوالی رو نسبت به زید تخصیص بزنیم، چون اطلاق احوالی فرع اطلاق افرادیه. اینجا کلمه اطلاق و عموم تفاوت نداره، اما این رو توجه داشته باشید از حیث عموم و اطلاق اینجا فرق نمیخوایم بذاریم. کلمه اطلاق هم به کار میبرم به معنی عامتری هست، هم عموم رو شامل میشه هم اطلاق رو، چون نکتهش نکته واحدیه، من برای اینکه راحت تر باشه کلمه اطلاق به کار میبرم. اگر نه، ما گفتیم که اکرم العالم زید رو هم شامل میشه، اطلاق احوالی رو باید تقیید کنیم. و بحث این است که آیا اینجا اینا ما باید اطلاق افرادی رو حفظ کنیم در اطلاق احوالی تصرف کنیم، آیا اینجوریه یا اینکه نه؟ اینجا دو گونه تصرف هست و مخالفت ظاهری که در این دو تصرف هست با هم دیگه فرق نداره دیگه. حالا یه مورد خاص ممکنه خصوصیات موردی یکی از این دو تصرف رو متعین کنه، ولی یک قانون عامی که اطلاق افرادی رو بر اطلاق احوالی مقدم داره وجود نداره. ما چیزمون اینه، مبنامون این است که بین این دو تا فرقی نیست. حالا بحثش رو نمیخوام وارد بشم، خیلی بحث تفصیلی و مفصلی داره که اطلاق افرادی تقدیمش بر اطلاق احوالی وجهی نداره، هر دو تصرف واحد هست مثل هم هستن. در این بحث هم در واقع این بحث از این سرخه، این که ما بگیم که اطلاق ادله احکام واقعی رو باید حفظ کنیم، اطلاق ادله ظاهری که وجوب احتیاط رو اثبات میکنه اون رو باید تقیید کنه، نه، هیچ تفاوت بین این دوتا وجود نداره. میزان مخالفت ظاهری که در تصرف در اطلاق، این هم شبیه اونه، حالا از این جهت شبیه هست، عنوان اطلاق افرادی و اطلاق احوالی نیست، ولی در واقع حکم ظاهری در طول حکم واقعیه، جنبه طولیتی که بین اطلاق احوالی و اطلاق افرادی هست اون طولیت هم در اینجا هست. یعنی اگر حکم ظاهری نباشد، حکم واقعی نباشد، حکم ظاهری اصلا موضوع نداره، حکم ظاهری در مرتبه متأخر از حکم واقعیه. این که ما باید بگیم اطلاق دلیل ناظر به حکم واقعی رو حفظ کنید در اطلاق دلیل ناظر به حکم ظاهری تصرف کنید، نه، هر دوشون مثل هم هستن، یه تصرف واحد باید اینجا انجام بشه، هیچ تفاوتی نداره تصرف در اون حکم واقعی کردن و تصرف در این حکم ظاهری به وجوب احتیاط کردن. این دو تا تفاوت نداره. بنابراین این بیان تو این بحث مؤثر، حالا بعداً عرض میکنم تأثیرش در این بحث به چه نحو هست، اینی که ما حتما باید در وجوب احتیاط تصرف کنیم نه در احکام واقعی، این به نظر وشی نمیرسه. رو مبنای است که شبیه اون مبنای تقدیم اطلاق افرادی بر اطلاق احوالی است. خب مرحوم آقای صدر فرموده بودند که اگر ما ادامه فرمایش مرحوم صدر رو عرض کنیم، آقای صدر فرمودند که اگر ما مبنای مرحوم ناینی رو قائل بشیم، سه تقریب وجود داره برای اینکه ما به وسیله لاحرج وجوب احتیاط رو برداریم که دو تقریب شما ذکر کردیم. اما اگر مبنای دوم رو که مبنای مرحوم آخون باشه، خب یه اشکالی مرحوم آخون اینجا مطرح میکنن که خود تکلیف واقعی، خود مثلا در ما نحن و فی وضوع گرفتن، خود اون حرجی نیست. تک تک تکالیف رو که دست میذاره هیچ کدومشون حرجی نیست، جمع بین این تکالیف و عنوان احتیاط حرجی هست و این ادله لاحرج ناظر به تکلیفی هست که عرض کنم ناظر به موضوع تکالیف شرعی هست و بنابراین وضوع حرجی این رو نمیتوانیم نفع کنیم. حالا آقای صدر چند تا جواب میده که من دو تا جوابشو نقل میکنم. یه جوابش این هست که عرض کنم خدمت شما، ما قاعده لاحرج رو نسبت به وضوع اجرا نمی کنیم، نسبت به احتیاط اجرا می کنیم. احتیاط کردن خودش حرجی هست. خب البته شما نگید که احتیاط یک حکم شرعی ندارد، احتیاط حکم عقلی به لزوم دارد و لاحرج احکام شرعیه مترتب بر موضوعات رو مرتفع میکنه. پاسخ مطلب اینه که نه، احکام عقلیه هم به هر حال به تبع حکم شرع است. یعنی اینجور نیست که این احکام عقلیه عقل صرفا بتواند این حکم رو داشته باشه، یعنی شارع در این حکم عقلی میتواند تصرف کند به که موضوع اون رو برطرف کنه، اون حکم واقعی رو مثلا برطرف کنه، امثال اینها. پس بنابراین ما وجهی نداره که بگیم که این ناظر به احکام عقلیه‌ای که عرض کنم روی موضوعات رفته ناظر به اینها نیست، نه، احکام عقلیه رو هم شامل میشه. البته همچنان که آقای حائری توی تقریراتشون آوردن یه بحث استظهاری عمدتاً و الا مشکل عقلی نداره که شارع احکام عقلی رو برداره، مشکل استظهاری داره که آیا استظهار میشه کرد یا استظهار نمیشه کرد و آیا عرض کنم خدمت شما این به این جهت. البته یه نکته دیگه اینجا وجود داره، این البته این اشکال من آخون مبتنی بر این مبنا هست که ما وجوب احتیاط رو به حکم عقل بدانیم. البته ولی اگر ما وجوب احتیاط رو به حکم عقل ندانیم، وجوب احتیاط رو ناشی از حکم شرعی دونستیم، که اصلا اشکال از اساس منتفی هست و مرتفع هست. ولی علی تقدیر صحبت سر این هست، این که شارع مقدس اینجا گفته که من وجوب احتیاطی که عقلن هست این منتفیست، ارتفاع وجوب احتیاط عقلی به چه نحو هست؟ آیا به این نحو هست که تکلیفات واقعی رو شارع برداشته در نتیجه به تبع وجوب احتیاط برطرف شده، یا ترخیص در بعض اطراف داده و چون حکم عقل به وجوب احتیاط معلق بر عدم ترخیص شرعی برخلاف است؟ یعنی دو تا مقدمه باید خلاصه باشه تا عقل حکم لزوم احتیاط بکنه. یک، تکلیف واقعی وجود داشته باشد. دو، شارع ترخیص در مخالفت احتمالیه اون حکم واقعی رو نداده باشه، ترخیص در بعضی اطراف نداده باشه. ما میدانیم ایش ادله میگه که لاحرج وجوب احتیاط عقلی نیست. این وجوب احتیاط عقلی نیست یعنی چی؟ به هر دو شکلش میشه، یعنی هم میتواند ناش این که میگه لاحرج وجوب احتیاط نداره در موارد حرجی بودن، یعنی اصلا تکلیف واقعی نیست، میتواند تکلیف واقعی باشه ترخیص در خلاف وجود داشته باشه، اون عدم ترخیص در خلاف نباشه. و هر دوش اینجور نیست که با هر دو شکلش سازگار هست. خب پس باز هم سوال رو این جهت رفت که رو این مبنا هم که بالاخره از ادله چی استفاده میشه؟ از ادله استفاده میشه که در مقام لب شارع احکام واقعیش رو برداشته، یا در مقام لب شارع احکام واقعیش رو حفظ کرده نسبت به ترخیص در مخالفت قطعیه اقدام کرده. باز این بحث که اون حکم واقعی، حکمی که در عالم رب منتفی شده چی هست، اون تصرفی که خلاصه شارع در عالم لب کرده به چه شکل هست، اون دو شکلی که وجود داره بازم اینجا میتونه مطرح باشه. آقای صدر یه جواب دیگه ای روی مبنا داده که من اینو اشاره کنم که آقای حائری تو پاورقه یه پاسخی میدن، پاسخ درستی هم هست. آقای صدر اینجوری پاسخ دادن رو مبنای مرحوم آخون، ما بگیم که حرج درسته، مثلا فرض کنید که دو تا آب نجس داریم اینجا، دو تا آب نجس، من اول آب نجس اولی رو باش وضو نمیگیرم، باش وضو نمیگیرم، حالا فرض کنید حالا بحث وضو رو مطرح نکنیم، بحث شرب رو مطرح کنیم. شارع گفته که جایی که خوردن نجس، اگر شما نجاست نخورید به حرج شدید و تشنگی شدید مبتلا میشید، اشکالی نداره که نجس رو بخورید. خب دو تا آب اینجا وجود داره، یکیش نجس هست یکیش پاک هست. ما میتونستیم آب پاک رو بخوریم دیگه تشنه نشیم، ولی آب پاک رو نخوردیم، آب رو زدیم ریختیم، الان آب نجس وجود داره. آقای صدر در واقع میخوان بگن که ولو قبلا حرجی نبوده، در ظرف ریختن اون شی این حرجی شده، پس بنابراین همین مقدار لاحرج نسبت به این هم میگیره ولو منشأش سوء اختیار باشه. تو بحث ما نحن فی هم فرض کنید ده تا تکلیف هست، تکلیف اول انجام میدید حرجی نیست، دوم انجام میدید حرجی نیست، سوم انجام میدید حرجی نیست، ولی در ظرف انجام دادن نقطه تکلیف، تکلیف دهم حرجیه، تکلیف دهم ولو به جهت اینکه نقطه تکلیف حرجی نبوده در این ظرف، یعنی اطلاق حرج، حرج علی تقدیرن، حرج علی تقدیر ارتکاب منزل اطراف، اون رو هم شامل میشه، بنابراین لا حرج این مورد تطبیق پیدا میکنه. خب آقای حائری تو حاشیه نکته‌ای رو اشاره می‌کنه که جایی که لاحرج به سوء اختیار مکلف باشه اون روش لاحرج نمی‌گیره، به این بیان به این بیان. ایشون میگه که شارع مقدس گفته که لا تأکل النجس. این لا تأکل النجس من، حالا اینو من یه مقداری به اصطلاح من عرض میکنم با یه مقدار تفاوت به اون تقریبی که آقای ماهری اشاره کردن اشاره کنم. ببینید اکل نجسی که در آینده تحقق پیدا میکنه، اگر از همین الان من بتوانم کاری کنم که در آینده اکل نجس تحقق پیدا نکرده، تکلیف آینده از همین حالا منجز میشه. لازم نیست انسان تکلیفی که در آینده هست در همون ظرف تکلیف ترجی نباشه. از زمان تکلیف تا زمان امتثال، اگر آنما امکان انجام اون تکلیف وجود داشته باشه، کافی است برای اینکه به اون تکلیف امر بشه. چه امکان تکوینی که شرط عقلیه، چه امکان به معنای عدم حرج که شرطیه. همین مقدار که آنما از زمان تکلیف تا زمان امتثال انسان امکان داشته باشه کافی است برای اینکه اون تکلیف به گردن من بیاد. درسته بعد از اینکه من این شرط رو از بین بردم اون تکلیف ساقط میشه، ولی تو امور به اصطلاح تکوینی این ساقط میشه، ولی به تعبیر مرحوم آخون یعاقب به نهی سابق ساقط. من میتوانم از بالا پشتمون خودم رو انداختم، دارم میام پایین، میفتم پایین، خودکشی شده و مردم و رفتم بیکارش. اینجا از زمانی که از بالا پشتمون افتادم که اختیار من سلب شده، دیگه نهی از لا تقتل نفسک نمیان، چون دیگه قدرت ندارم. ولی همینی که قتل نفسی که در آینده میخواد تحقق پیدا کنه از اول مقدور من بوده، همون مقدار کافی هست که اون نهی سابق ساقط من رو منجز باشه. در حرج هم این همینه، اون نهی سابق ساقط همون مقدار کافی هست برای اینکه من رو عرض کنم خدمت شما چیز کنه، مکلف باشم. حالا یه توضیحی داره این رو من بعدا فردا انشاءالله در موردش میدم و ادامه بحث این که حالا نتیجه این تقریبات در اون بحث ما چه خواهد شد این رو بعدا عرض میکنم. صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آل محمد.